ساعت 13 یک بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. زمین لرزه 5 ریشتری چابهار لرزان. قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران امروز تعیین می شود. و اوباما می گوید هدف همکاری امنیتی با کشورهای خلیج فارس منزوی کردن ایران نیست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 درجه در مقیاس ریشتر پنج شنبه شب 137 کیلومتری چابهار و 77 کیلومتری نگور مرکز بخش دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در سطح دریای عمان رخ داده است. رضا اربابی مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان نیز به این خبرگزاری گفته است که تیم‌های ارزیاب به محل وقوع زمین لرزه فرستاده شدند. تا کنون خبری از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است. امروز جمعه و در آخرین هفته لیگ برتر فوتبال ایران قهرمانی مسابقات تعیین می شود. دو تیم تراکتورسازی تبریز و نفت تهران که از شانس بیشتری برای قهرمانی برخوردار هستند، امروز در تبریز به دیدار یکدیگر می روند. این در حالی است که در تهران 80مین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس و تا ساعتی دیگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. عمر این رقابت به حدود 50 سال می رسد. نتیجه این بازی تأثیر جدی بر جایگاه این دو تیم در رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران ندارد، اما همچون همیشه برای هر دو تیم و هوادارانشان بسیار پر اهمیت است. در این شهرآورد تا کنون استقلال 24 بار پیروز شده و رقیب سنتی آنها پرسپولیس نیز 19 بار به پیروزی دست یافته است. آخرین برد پرسپولیس در آخرین تقابل دو تیم در روز دوم آذر ماه سال گذشته به دست آمد که سرخپوشان باخت 1-0 را با برتری 2-1 تغییر دادند. آخرین پیروزی آبی ها در شهرآورد هم به 7 بازی گذشته باز می‌گردد که در 18 آذر ماه سال 90 استقلال در رقابت‌های جام حذفی با 3 گل پرسپولیس را مغلوب کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منزوی کردن ایران یا رویارویی درازمدت با تهران نیست. آقای اوباما پس از نشست مشترک با سران و نمایندگان ارشد 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در کمپ دیوید به ضرورت توافق جامع هسته‌ای با ایران اشاره کرد، ولی از آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که دستیابی به نوعی آرامش و حسن همجواری با ایران محقق شود. آمریکا به گفته او بسیاری از کشورهای منطقه در پی آن هستند. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی در کنار متحدان عربش خواهد ایستاد و حتی در این راه استفاده احتمالی از زور را مورد توجه قرار خواهد داد. او گفت آمریکا آماده همکاری با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش توان دفاعی آنها از جمله در مورد مقابله با موشک‌های بالستیک است. در بیانیه مشترک پایانی نشست کمپ دیوید همچنین به گفتگوهای طرفین بر سر موضوعاتی چون بحران‌های سوریه و یمن و نیز مقابله با گروه حکومت اسلامی تاکید شده است. و مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی طرح قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این طرح با 400 رأی موافق در مقابل 25 رأی مخالف به تصویب رسید. این طرح که پیشتر در سنای آمریکا هم تصویب شده برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دارد. پس از مصالحه بین آقای اوباما و کمیته روابط خارجی مجلس سنا و ایجاد برخی تغییرات این طرح برای رأی‌گیری آماده شد. در صورت تصویب این قانون به قانونگذاران آمریکایی فرصت می‌دهد تا توافق احتمالی هسته‌ای را بررسی کرده و نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنند. این قانون باراک اوباما را به مدت 30 روز از تعلیق تحریم‌های کنگره منع می‌کند. در صورت موافقت کنگره با این توافق و اجرای آن، باراک اوباما همچنان می‌تواند از رأی وتوی خود علیه این تصمیم استفاده کند. طرح مورد بحث در مجلس شورای اسلامی هم حاشیه‌هایی را رقم زده است. برخی نمایندگان که منتقد روند مذاکرات هستند در واکنش به این طرح خواستار توقف موقت مذاکرات شدند. مذاکره کنندگان ایرانی میگویند تأثیر چنین قانونی تنها تأخیر اجرای توافق جامع به مدت حدود 2 ماه خواهد بود. و کابینه جدید اسرائیل شروع به کار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین ساعت بامداد جمعه در اولین دیدار با کابینه جدید این کشور گفت که سیاست اسرائیل در قبال آنچه او دشمنان این کشور نامی در دولت جدید ادامه پیدا می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای نتانیاهو گفت همه دشمنان ما باید بدانند که ما خط قرمزهایی داریم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چهار کنج باشید که کاریست از همکارم نوشین سید حسینی و به جذابترین خبرهای سراسر دنیا میپردازه.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. بعضی آدم ها فارغ از اینکه برای فرار از نیش پشه چقدر به مواد دفع حشرات متوسل میشن، باز هم باب طبع پشه ها هستند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که بر پایه یک پژوهش دانشمندان به این نتیجه رسیدند که در معرض نیش پشه قرار گرفتن سرنوشتیه که ژن‌ها برای هر نفر تعیین می‌کنند و مواد دفع حشرات هیچ کمکی به این آدم‌ها نمی‌کنه. با توجه به اینکه ژن‌ها بوی بدن انسان‌ها رو تعیین می‌کنند، این بو گاه در برابر پشه‌ها به عنوان سیستم دفاع طبیعی عمل می‌کنه و گاه هم باعث جذب پشه‌ها میشه. البته نتیجه این پژوهش که در مرکز بهداشت و پزشکی نواحی استوایی واقع در لندن انجام شده، احتمالاً میتونه به محققان کمک کنه بتونند دارویی بسازند که جایگزین دفع کننده طبیعی بدن باشه. یکی از پژوهشگران این مرکز به دیلی تلگراف گفته که چه بسا در آینده قرصی درست بشه که با استفاده از اون بشه سیستم دافعه طبیعی بدن رو در برابر پشه تقویت کنه، طوری که دیگه به مالیدن لوسیان‌های دفع کننده نیازی نباشه.
یک تخم مرغ فیلی 400 ساله‌ای بسیار کمیاب به زودی در لندن به حراج گذاشته میشه و پیشبینی میشه که بیش از 75 هزار دلار به فروش برسه. این تخم مرغ فیلی با طول 30 سانتی متر 200 برابر اندازه یک تخم مرغ معمولیه. مرغ فیلی که نسلش منقرض شده، گونه ای پرنده عظیم و جسه بوده که محیط زیست بومیش جزیره ماداگاسکار بوده و مثل شترمرغ قادر به پرواز نبوده. رویترز در این گزارش نوشته که به باور عمومی مرغ فیلی با قدی حدود 3 متر و وزن نیم تن در فاصله قرن‌های 13 تا 17 میلادی به دلیل شکار بسیار نسلش منقرض شده. یک کارشناس درباره دلیل منحصر به فرد بودن این تخم فیلی گفته که این بزرگترین تخم دنیا و متعلق به بزرگترین پرنده جهانه. این کارشناس گفته که در قرن 19 هم جمع‌آوری این گونه از تخم‌ها به عنوان احترام به تاریخ طبیعی محسوب می‌شد و به همین دلیل بسیاری از کلکسیوندارها اونها را جمع‌آوری می‌کردند. هرچند بی‌نقص بودن این یک تخم مرغ فیلی موجب بالا رفتن ارزشش شده، چون معمولاً اغلب اونها را از کنار هم گذاشتن تکه‌های شکسته بازسازی می‌کنند. این کارشناس گفته با توجه به کاوش‌های باستانشناسی در ماداگاسکار و پیدا شدن تکه‌های تخم مرغ فیلی در میان خاکسترها، نتیجه گیری این میشه که ساکنان پیشین ماداگاسکار از این تخم مرغ‌های بزرگ برای خورد و خوراک استفاده می‌کردند و به این ترتیب به انقراض مرغ فیلی کمک کردند.
شادترین کشور دنیا در سال گذشته میلادی کشور ساعت و شکلات یعنی سوئیس بوده. خبرگزاری بلومبرگ نوشته که بر اساس تازه‌ترین گزارش درباره سنجش شادی در جهان، سوئیس در مقام اول و بعد به ترتیب 9 کشور شاد دنیا: ایسلند، دانمارک، نروژ، کانادا، فنلاند، هلند، سوئد، نیوزیلند و استرالیا معرفی شدند. ته جدول هم بجز سوریه و افغانستان 10 کشور ناشاد جهان در قاره آفریقا قرار دارند. خاورمیانه و آمریکای مرکزی هم نماینده‌هایی در بین شادترین کشورها دارند، چنانکه اسرائیل و کوستاریکا 11 و 12 کشورهای شاد دنیا هستند. گرچه شاد نبودن ارتباط زیادی با فاکتورهایی مثل فقر و خشونت داره. تهیه گزارش درباره شاد بودن مردم جهان ابتکار نخست وزیر کشور بوتان بود که در سال 2011 میلادی، یعنی 4 سال قبل، به سازمان ملل پیشنهاد داد. به گفته نخست وزیر بوتان، سنجش شادی مردم به بهبود سیاست‌های عمومی در کشورهای مختلف کمک می‌کنه.
کودکان به دلیل استفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها یا همون لوحه‌های الکترونیک در مقایسه با نسل قبلی همدلی کمتری نسبت به دیگران نشون میدن. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از یه روانپزشک نوشته که حتی کودکان 5 ساله به خاطر تعامل زیاد با فناوری از درک حالت‌های مختلف صورت افراد عاجزن. به گفته این استاد پیشین دانشگاه آکسفورد، شواهد نشون میده که شاگردهای مدرسه رفتارهایی از خودشون بروز میدن که به واکنش‌های افراد مبتلا به اوتیسم خیلی نزدیکه و اینکه تعداد زیادی از آموزگاران باید به دانش آموزاشون معنای حالات مختلف چهره رو یاد بدن. این روانپزشک پیشگام به نقل از بعضی از آموزگاران با سابقه که با بچه‌های 5 تا 7 ساله کار می‌کنه، گفته که حدود 1/3 از شاگرداشون قدرت تمرکز حواس ندارند و از فهم حالات صورت افراد عاجزند. نتیجه گیری این پژوهشگر اینه که مردم در حال از دست دادن توانایی برقراری ارتباطات حسی هستند، یعنی همون ناتوانی افراد مبتلا به اوتیسم. به گفته این روانپزشک، شواهد نشون میدن که بچه‌ها در مقایسه با 4 دهه گذشته همدلی کمتری دارند. بر پایه پژوهشی که در دهه گذشته انجام شده، میزان همدلی در میان دانشجویان کم شده و همزمان احساس خودشیفتگی اونها بیشتر. به تعبیر این کارشناس، کودکان نسبت به گذشته اوقات بیشتری رو در فضاهای مجازی صرف می‌کنند و بنابراین با پیامدهای زندگی واقعی سر و کار ندارند و فرصتی پیش نمیاد که اشارات ظریف موجود در محیط واقعی زندگی رو معنی کنند. یا مثلا بچه‌های کوچک در خانواده کمتر با اعضای دیگه خانواده چهره به چهره میشن، چون در حال تماشای تلویزیون یا صفحه آیپدشون هستند. البته این نظریه مخالفانی هم داره که معتقدند همدلی کمتر بچه‌ها ممکنه دلایل دیگه‌ای داشته باشه، از جمله ناشی از فرهنگ متفاوت خانواده اونها با محیط انگلیسی زبونشون باشه و اینکه در بعضی فرهنگ‌ها عدم ابراز احساسات بخشی از سنت‌ها هستند.
دومین سالگرد مرگ آدولف هیتلر، رهبر پیشین آلمان نازی، در حالی سپری شد که روزنامه گاردین در گزارشی به این مناسبت نوشته که محل مرگ هیتلر تا سالها نامشخص بود و صرفاً شماری از نظامیان ارتش شوروی سابق از محل دفن رهبر بدنام آلمان باخبر بودند. 70 سال قبل، در حالی که ارتش سرخ شوروی در برلین فقط چند خیابون با مخفیگاه هیتلر در پناهگاه زیرزمینیش فاصله داشت، رهبر حزب نازی دست به خودکشی زد. جسد هیتلر بعد از مرگش در فضای باز آتش زده شد. هیچ کس مطمئن نیست که چه اتفاقی برای بقایای جسد رهبر پیشین آلمان افتاد. تا اینکه در سال 1970 میلادی، یعنی 45 سال قبل، مقام‌های شوروی سابق تصمیم گرفتند برای پرهیز از هر دردسری، بقایای جسد هیتلر رو بسوزونند و خاکسترش رو تو آب‌های رودخونه بریزند. حتی پناهگاهی رو که هیتلر در اون خودکشی کرده بود تخریب شده و بنای جدیدی در همون محل ساخته شده. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس 4 کنج، عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
اونها که در مشقت ریزگردها هستند،
از پلمپ 1 میدان نفتی در هورالعظیم در خوزستان تا ریزگردهایی که گفته میشه با خشک شدن این تالاب نفس رو بر مردم منطقه تنگ کرده.
سعی کردم برای 7 چاه‌های نفتی تالاب خشک کنم.
مقابله با گرد و غباری که منشأ تالابی داشته حداقل 10 سال طول کشیده.
آیا دولت باید استخراج نفت رو در اولویت بگذاره یا توجه به مسائل زیست محیطی رو؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه ما باشید در برنامه ساعت 6 و نظرتون رو زنده و مستقیم مطرح کنید. 6@radiofarda.com